برزیلیا مثل بعضی از ما ایرانی ها میگن یه روز دو تا شیر از باغ وحش فرار کردن. یکیشون پناه برد به پارک جنگلی و به محض اینکه گرسنه شد و یه رهگذری رو شکار کرد و خورد، پیداش کردن و گرفتنش. دومی چند ماهی آزاد بود. بعد که میگیرنش و میبرن به باغ وحش، شیر اولی میبینه که چقدر به رفیقش خوش گذشته و چاق شده. میگه کجا بودی؟ میگه تو یکی از ادارات دولتی پنهان شده بودم. هر سه روز یکی از کارمندا رو میگرفتم و میخوردم. کسی هم متوجه نمیشد. رفیقش با تعجب میپرسه پس چجوری گیر افتادی؟ شیر دوم پاسخ میده اشتباهی یه روز یه آبدارچی رو خوردم. برزیلیا مثل ما ایرانی ها این لطیفه رو میگن تا نارضایتیشون از کم خاصیتی دولت رو نشون بدن. به قول پیتر ونز این لطیفه بین مردم رواج داره چون نشون میده که دولت‌های جهان سوم هیچ کار با ارزشی انجام نمیدن. سلام. این اپیزود 70 پادکست دغدغه ایرانه و من محمد فاضلی تو این اپیزود میخوام درباره فرق دولت‌ها با هم بگم. فرق بین دولت‌هایی که اگه شیر کارمنداشون رو بخوره و کم بشن کمبودی حس نمیشه و کسی نمیفهمه، و دولت‌هایی که مؤثرن و میتونن بر روند توسعه کشوراشون اثر بذارن. فکر میکنیم با پرداختن به این مسئله میتونیم نگاهی داشته باشیم به بخشی از مسائل توسعه جامعه ایران و به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کنیم. این اولین اپیزود ما درباره کتاب توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتی، نوشته پیتر اونز. اونز الان 78 سالشه و استاد بازنشسته جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیا در برکلیه. لیسانسش رو از هاروارد، کارشناسی ارشد رو از دانشگاه آکسفورد و دکتریش رو در جامعه شناسی از هاروارد گرفته. تخصصش جامعه شناسی سیاسیه و نوشته های زیادی درباره توسعه اقتصادی در برزیل و آمریکای لاتین، توسعه بین المللی و مطالعات مقایسه‌ای درباره صنعتی شدن در کشورهای مختلف داره. اونز جایگاه بزرگی در مطالعات جامعه شناسی در خصوص دولت و روابط دولت و جامعه هم داره. ترجمه عنوان انگلیسی کتاب میشه خودگردانی متکی به جامعه، دولت‌ها و تحول صنعتی، که مترجمان کتاب آقایان عباس زندباف و عباس مخبر اون رو به توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتی ترجمه کردن و اولین بار در سال 1380 به فارسی منتشر شده. بعد از اون چند بار تجدید چاپ شده، اما من شخصا فکر میکنم که قدر این کتاب در ایران خوب شناخته نشده. از اپیزودهای اول پادکست همیشه مطمئن بودم که یه روز باید این کتاب رو معرفی و شرح کنم. یه مانع وجود داشت که سبب شد این کار تا به امروز به تعویق بیفته. احساس میکردم شنونده عمومی پادکست ابتدا باید با مباحثی درباره ظرفیت دولت و مطالب دیگری درباره توسعه آشنا بشه تا بتونیم درباره این کتاب خوب حرف بزنیم. حالا بعد از آشنایی‌های ایجاد شده با برخی مباحث میشه درباره این کتاب حرف زد، و در ضمن در این بین دو اتفاق هم رخ داده. اول گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه که در اپیزود 69 بهش پرداختیم. اون اپیزود عواقب انواعی از مداخلات دولت در اقتصاد رو نشون داد که به نتایج ناجور، هدر رفته منابع و فساد منتهی شده بود. اما سوال اینه که آیا هر گونه مداخله ای از سوی دولت در اقتصاد عاقبت ناخوشایند داره؟ آیا انواع دیگه ای از نقش آفرینی دولت در فرایند توسعه هم متصوره؟ دوم، سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم ابلاغ شده و دولت در حال نوشتن برنامه هفتم توسعه است. برنامه نویسی برای توسعه پیش‌فرض مهم داره. دولت قرار نقشی در جریان توسعه ایفا کنه. پس سوال مهمی میشه که دولت چگونه نقشی رو و با چه شیوهی باید ایفا کنه. به همین دلایل تصمیم گرفتیم کتابی رو که برنامه‌ای برای ارائهش در این فصل نداشتیم اولویت بدیم. همین تغییر اولویت سبب شد یک هفته نتونیم اپیزودی داشته باشیم، اما وقتی به موقع رسیدیم که اپیزود رو ضبط کنیم، متاسفانه یکی از همکاران عزیز ما که از اولین اپیزود پادکست تا به امروز همراهمون بودن و همه امور فنی ضبط و ویرایش صدای اپیزودها رو انجام میدن، پدرشون رو از دست دادن. بنابراین دو هفته انتشار پادکست با وقفه روبرو شد. همینجا خدمت مرتضی مشیری خواه عزیز تسلیت عرض میکنم و برای ایشون صبر و برای پدر عزیزشون هم غفران و رحمت خداوند رو آرزو میکنیم. ممنونیم از مرتضی که علی‌رغم گذشت زمان کوتاهی از این مصیبت، زحمت کار فنی این اپیزود رو هم متقبل شدن. آیا دولت باید در اقتصاد مداخله کنه؟ دولت اگه در اقتصاد مداخله کرد، حد و اندازه این مداخله چقدره؟ چه چیزی کیفیت اثرگذاری مداخله دولت در اقتصاد رو تعیین میکنه؟ تاریخ مداخله دولت در اقتصاد چی نشون میده؟ با اینکه قصدمون تاریخ گفتن نیست و وقتش رو هم نداریم، اما بگذارید از همین سوال آخری شروع کنیم و یکم درباره تاریخ بگیم. دولت ها در یه جاهایی مثل شوروی سابق، چین دوران ماو، کوبای بعد از انقلاب سال 1959 تا به امروز، اروپای شرقی تا فروپاشی کمونیسم به شدت در اقتصاد مداخله کردن و اصلا کل اقتصاد رو دولتی کردن. انقلاب سال 1917 نقطه آغاز این مداخله بود. انقلابی در روسیه که منجر به لغو مالکیت خصوصی شد و به نوعی همه چیز دولتی شد. آخر عاقبتش رو هم دیدیم. شوروی فروپاشیده، حکومت چین مدل مداخلش در اقتصاد رو تغییر داده، اروپای شرقی دست از مداخله به اون شکل گسترده کشیده و عمدتاً نظام بازار رو پذیرفته و کوبا ظاهراً هنوز بر همون مسیر سابق در جاده فقر و توسعه نیافتگی پیش میره. کره شمالی هم کم و بیش در همون راهه. اما آیا دولت فقط در کشورهای کمونیستی در اقتصاد مداخله کرده؟ نه. حتی در مهد اقتصاد آزاد بازارگرا هم پس از بحران سال 1929 در اقتصاد آمریکا، دولت تو فاصله سالهای 1929 تا 1934 با سیاستهایی مشهور به نیو دیل نقش فعالی در اقتصاد پذیرفت. دولت‌های اروپایی هم عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم مداخله در اقتصاد داشتند. بعضی ها مثل کشورهای اسکاندیناوی دولت رفاهی خلق کردن حتی قبل از جنگ جهانی دوم و انواعی از خدمات دولتی به شهرونداشون میدن و البته با گرفتن مالیات‌های سنگین در بازار به انواع مختلف مداخله میکنن. بقیه دولت‌های اروپای غربی هم به درجاتی این کار رو انجام میدن و بالاخص دولت‌های انگلستان بعد از جنگ جهانی دوم تا اواخر دهه 1970 میلادی همین رویه رو داشتن. غلبه دیدگاه‌های اقتصادی جان مینارد کینز در دهه‌های 1950 و 1960 هم مقوم مداخله دولت‌ها در اقتصاد بود. اما در ربع آخر قرن بیستم، از میانه‌های دهه 1970 و بعدها با فروپاشی کمونیسم، مکتب فکری قوی در اقتصاد بروز کرد که خواهان بیرون رفتن دولت‌ها از عرصه بازارها و اقتصاد بود. این اندیشه و رویکرد به نئولیبرالیسم مشهور شد. ناکامی دولت‌های غربی در حل معضل رکود توأم با تورم، مشهور به رکود تورمی، و عوامل دیگری سبب قوت گرفتن ایده خروج دولت از اقتصاد بودند. نئولیبرالیسم ایده دولت حداقلی را مطرح می‌کرد. دولتی که کارکردهای حداقلی مثل تامین امنیت عمومی، دفاع از مرزها و فراهم کردن برخی کالاهای عمومی رو انجام میده و تا حد ممکن همه چیز رو به بازار آزاد میسپره. برنامه‌ریزی اقتصادی نمی‌کنه، در نظام قیمت‌ها دست نمی‌بره، در سازوکارهای سرمایه‌گذاری مداخله‌ای نداره، مالیات زیاد نمی‌گیره، خدمات رفاهی نمیده، یارانه‌ها رو به حداقل می‌رسونه یا حذف می‌کنه، تعرفه‌های تجاری رو کاهش میده یا حذف می‌کنه و به سمت آزادسازی تجارت پیش میره و خلاصه هر نشانه‌ای از مداخله دولت در بازارها رو پاک می‌کنه. اما درست در لحظاتی از تاریخ که این گونه سیاست‌ها در نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول طرفدارای جدی داشتن، پژوهش‌هایی منتشر شد که نشون می‌داد برخی کشورها که دولت‌هاشون از چنین سیاست‌هایی تبعیت نکردن، اتفاقاً دستاوردهای خوبی هم داشتن. این بحث عمدتاً با کتاب مشهور چالمرز جانسون، جامعه‌شناس آمریکایی، با عنوان میتی و معجزه ژاپن، رشد سیاست صنعتی در سال 1982 شروع شد. میتی عنوان اختصاری وزارت تجارت بین المللی و صنعت ژاپن بود و جانسون میخواست نشون بده که اتفاقا مداخلات خاصی که دولت ژاپن در اقتصاد کرده و کیفیت این مداخلات نقش بیبدیلی در صنعتی شدن ژاپن داشته. بحث و نقد درباره کتاب جانسون و اینکه چقدر برداشتش از میزان تأثیرگذاری دولت ژاپن در صنعتی شدن درست بوده تا به امروز هم ادامه داره. اما جانسون یک ترک اساسی در دیوار ایجاد کرد که بین دولت و صنعتی شدن با اندیشه نئولیبرال و مخالف مداخله دولت کشیده شده بود. آلیس هامستن، متخصص اقتصاد سیاسی مشهور که قبل از مرگش در سال 2012 دو دهه استاد دانشگاه MIT بود، یکی دیگه از اون متخصصایی بود که در این دیوار ترک ایجاد کردن. هامستن متخصص تاریخ اقتصادی تایوان بود و عمدتاً با بررسی توسعه اقتصادی تایوان و بعدها در کتاب قول بعدی آسیا، کره جنوبی و صنعتی شدن متأخر که سال 1989 7 سال بعد از کتاب جانسون منتشر شد، ایده جانسون رو تقویت کرد و نقش دولت در تحول صنعتی رو بیشتر نشون داد. بحث‌های بنیادی تری هم درباره نقش دولت در همه ابعاد از اواخر دهه 1970 شروع شده بود. خانم تدا اسکاچول در اون سالا کتاب دولت و انقلاب‌های اجتماعی رو نوشته بود و از اون مهمتر در سال 1985 به همراه پیتر وانز و دیتریش روشمیر کتابی شامل مجموعه از مقالات نویسنده‌های بزرگ رو منتشر کردند به اسم بازگرداندن دولت. آلیس هامستن در همون کتابی مقاله داره به اسم دولت و توسعه اقتصادی تایوان و روشمیر و پیتر ونز یه مقاله مهم در اون کتاب دارن به عنوان دولت و تحول اقتصادی، تحلیل شرایط مداخله مؤثر. بنابراین از اوایل دهه 1980، درست همون موقع که در عرصه سیاسی ریگان و تچر از نئولیبرالیسم و کمرنگ شدن حضور دولت در صحنه توسعه و اقتصاد حرف می زدن و مطابقش عمل می کردن، ادبیات جامعه شناسی اقتصاد سیاسی و توسعه بین المللی داشت بر نقش دولت در توسعه تأکید می کرد و موردهای موفقی مثل ژاپن، کره جنوبی و تایوان نمودهای واقعی و موردهای تحلیلی این رویکرد بودند. اون موقع هنوز چین بر صحنه اقتصاد جهانی مثل امروز ظهور نکرده بود. بانک جهانی که خودش از پرچمدارای عدم مداخله دولت در اقتصاد بود، اول تو سال 1993 گزارشی منتشر کرد به اسم معجزه شرق آسیا، رشد اقتصادی و سیاست عمومی، و اونجا نقش دولت در توسعه کشورهای شرق آسیا رو به رسمیت شناخت. اما اتفاق مهم وقتی بود که گزارشی با عنوان دولت در جهان در حال تغییر در سال 1997 توسط بانک جهانی منتشر شد. این کتاب با عنوان نقش دولت در جهان در حال تحول در خرداد ماه 1378 به فارسی ترجمه شده و مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هم منتشرش کرده. پیتر ونز خودش عضو شورای مشاورانی بود که گزارش بانک جهانی در سال 1997 رو تدوین کردن. بذارید برای اینکه این تاریخچه رو تکمیل کرده باشم، چند عبارت از مقدمه کتاب نقش دولت در جهان در حال تحول رو بخونم. این گزارش نشان می‌دهد که عامل تعیین کننده توسعه به رغم تجربه‌های متفاوت کارآمد بودن دولت است. وجود دولت کارآمد برای فراهم آوردن کالاها و خدماتی که به بازار اجازه رشد و شکوفایی دهد و مردم را به سوی زندگی سالمتر و سعادتمندتر سوق دهد حیاتی است. بدون وجود چنین دولتی، توسعه پایدار چه در زمینهای اقتصادی و چه در زمینهای اجتماعی غیر ممکن است. 50 سال پیش بسیاری از اندیشمندان دقیقاً همین نظر را عنوان می کردند، اما رفته رفته تمایل خود را اینگونه بیان نمودند که توسعه باید دولت مدار باشد. از آن هنگام تا به امروز، تجربه توسعه پیام متفاوتی را به ما می دهد. دولت در فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی نقش مرکزی دارد. با این حال نه به عنوان فراهم کننده مستقیم رشد، بلکه به عنوان یک شریک، عامل تسریع و تسهیل کننده در روند توسعه. کتاب توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتی پیتر ونز، در سال 1995، یعنی 15 سال بعد از جدی شدن مباحث درباره نقش دولت در توسعه، 10 سال بعد از کتاب مشترک اونز با تدا اسکاچپول و دیتریش روشمیر با عنوان بازگرداندن دولت، و بر بستر بحث هایی که امثال چارلز جانسون و آلیس آمستن برانگیخته بودند نوشته شده. مباحثی که اونز خودش یکی از صحنه گردونای اصلی اونا بود. حتی میشه گفت کتاب توسعه یا چپاول نوعی جمع‌بندی 1.5 دهه مباحث مربوط به نقش دولت در توسعه هم هست. امروز 25 سال از نگارش کتاب توسعه یا چپاول یا همون خودگردانی متکی به جامعه گذشته، اما هنوز بحث درباره نقش دولت در توسعه با قوت ادامه پیدا کرده و حتی امروز ادبیات قوی تری دربارش وجود داره. اما فعلا با دونستن این زمینه فکری کتاب توسعه یا چپاول بریم و بیشتر درباره این کتاب کندوکاف کنیم. شاید زمانی فرصتی برای غور و بررسی بیشتر در ادبیات جدیدتر دولت و توسعه هم پیدا شد. بگذارید حرف اصلی پیتر ونز در این کتاب رو همین اول بگم. نکته‌ای که خودش همون اول مقدمه‌ای که برای نسخه فارسی کتاب نوشته بیان کرده. اصلی ترین ادعا این است که دولت‌ها می‌توانند توسعه گرا باشند. خواننده زبل که اتفاقاً در دنیای دولت‌های پر از ناکارآمدی و فساد کشورهای در حال توسعه زندگی کرده باشه فوری میگه چجور ممکنه این دولت‌هایی که ما می‌شناسیم توسعه گرا باشن؟ اما خب ونز معتقد بعضی دولت ها میتونن چشمنداز امیدوار کننده برای کارآفرین ها ایجاد کنن، بخش خصوصی رو قوت ببخشن و یه جوری تو آموزش و پرورش و زیر ساخت ها سرمایه گذاری کنن که باعث تولید کالای عمومی مناسب برای توسعه بشن. حتی به صراحت میگه آدمایی که تو این بعضی دولت ها هستن خیلی علیه السلام و در برابر بهره برداری از ارزش افزوده جامعه در راستای منافع شخصی خودشون هم مسئول نیستن، اما بالاخره این جور دولت ها یه گونه ای عمل میکنن که عمل کرده دولت باعث تولید کالاهای عمومی میشه که اون کالاهای عمومی آهنگ توسعه رو سریع‌تر میکنن. یه همچین ادعایی این سوال رو پیش میاره که اینجور دولت ها در چه شرایط ساختاری پدید میان و توسعه گرا میشن؟ این همون سوالیه که کتاب توسعه یا چپاول میخواد جواب بده و اگه یکم دقیق باشیم همون سوالیه که ما هم در ایران به صورت جدی برامون مطرحه و به نوعی در عمده اپیزودهای این پادکست هم بهش پرداختیم. چجوری میشه یه دولت توسعه گرا بشه؟ برای پرداختن به چنین بحثی باید از خود دولت شروع کنیم. مناقشه درباره تعریف دولت و ماهیتش تو علوم اجتماعی خیلی طولانیه. اونز از بین همه تعاریف دولت از تعریفی که ماکس وبر جامعه شناس آلمانی از دولت رای کرده استفاده میکنه. وبر معتقد بود دولت مدرن یک انجمن اجباری است که سلطه را سازماندهی میکند. دولت رابطه میان انسانهایی است که بر انسانهای دیگری اعمال سلطه میکنند. رابطه‌ای که به وسیله ابزارهای خشونتی که مشروع تلقی میشن حمایت میشه. عبارتی که بیشتر از وبر نقل شده اینه: دولت یک اجتماع انسانی است که به گونه‌ای موفقیت آمیز ادعای انحصار استفاده مشروع از زور فیزیکی درون یک سرزمین مفروض را دارد. این عبارت رو از صفحه 25 کتاب دولت در جامعه نوشته جوئل میگدال با ترجمه محمد تقی دلفروز از انتشارات کویر خوندم. دولت به عبارتی تنها موجودیتیه که در یه محدوده سرزمینی ادعا میکنه فقط او حق داره از زور استفاده کنه و مدعی مشروعیت استفاده از زور هم البته هست. این دولت کارکردهای مختلفی داره. اجماع قوی هست که جنگ و تضمین امنیت وظیفه این دولته. دولت به قول چارلز تیلی جامعه شناس آمریکایی ابزار سلطه بر اجتماع هم هست، باجگیری هم میکنه. توزیع نابرابر قدرت بین افراد اجتماع رو هم نشون میده. دقیقاً به همین دلیل سخت میشه باور کرد که دولت‌ها طبیعی نماینده منافع کل جامعه باشن. اما خب اگه چنین ادعایی دارن و مدعیان که نماینده منافع کل جامعه ان، باید تلاش کنن اون رو ثابت کنن و نشون بدن. اونز معتقده در دنیای جدید انجام این وظایف دیگه کفایت نمی کنه. یعنی اون جنگیدن و تامین امنیت و باجگیری و مالیات و اینها. و از اونجا که بقای سیاسی و آرامش داخلی کشورها اغلب بر حسب اصلاحات اقتصادی ارجبی میشه، دولت ها در ایجاد تحول اقتصادی هم مسئولیت دارن. نکته مهمتری هم هست. موفقیت اقتصادی برای حفظ توان جنگی لازمه و شکست اقتصادی در نهایت به معنای افول موقعیت ژئوپلیتیک یک دولت و کشور هم هست. دیگه موفقیت اقتصادی منشأ مشروعیت دولت هم شده. منازعات مربوط به توزیع ثروت و رفاه هم آشکارا به دولت ها ربط پیدا کرده و چون رشد اقتصادی نقش تعیین کنندهی در رفاه دراز مدت ملت ها ایفا می کنه، دولت ها دغدغه رشد دارن تا خودشون رو حفظ کنن. دولت‌های مدرن از نگاه اونز هر کدوم یه جایگاهی در نظام جهانی هم دارن و جایگاه هر کشوری در این نظام جهانی برای سیاست و رفاه کشورها پیامدهای جدی داره. یه نکته‌ای که آلبرت هرشمن خیلی خوب تشریح کرده اینه که برخی بخش‌های اقتصاد باعث زمینه‌سازی چند بعدی میشن. زمینه‌سازی چند بعدی یعنی چی؟ یعنی پیشرفت تو اون بخش اقتصادی باعث میشه نیروی کارآفرینی، سرریز مثبت و جمع شدن گروه‌های همسود در قالب ائتلاف توسعه تحت تأثیر اون بخش به سایر بخش‌های اقتصاد هم تزریق بشه. بذارید اینجوری فکر کنیم که مثلا صنعت خودرو در اوایل قرن 20 در آمریکا باعث میشد که نیروی کارآفرین، سرمایه نوآوری در صنایع فولاد و صنایع الکتریکی و همه صنایع مرتبط با خودرو و حتی اثر بر روی عرصه دانش و علم همزمان به وجود بیاد. یعنی خودرو یه محصولی بود که در چند عرصه زمینه سازی میکرد. صنعت نساجی انگلستان هم همین خاصیت رو تو قرن 17 داشت. نکته مهم اینه صنعتی که برای کشوری در یه زمان خاصی زمینه سازی چند بعدی میکنه، در زمان و موقعیت دیگه‌ای در نظام جهانی برای کشور دیگه این کار رو انجام نمیده الزاماً. خودرو و فولاد برای آمریکای اول قرن 20 و نساجی برای انگلستان قرن 17 این خاصیت رو داشت، اما فولاد برای برزیل نیمه دوم قرن بیستم یا نساجی برای هندوستان قرن بیستم این خاصیت رو اصلا نداشت. پس خیلی مهمه که تولید هر محصولی در چه زمانی و بر بستر کدام نظام جهانی صورت میگیره. پس خیلی مهمه که در تولید محصولات در چه زنجیره‌ای، در چه نسبتی با سایر کشورها و در چه جایگاهی در نظام جهانی قرار می‌گیریم. حالا سوال مهم اینه که اگه کشوری در تولید محصولاتی در جایگاه خاصی در نظام جهانی قرار گرفت که خیلی سودی برای توسعه‌اش نداشت، میتونه جایگاهش رو تغییر بده؟ همینجا بحث مزیت نسبی هم مطرح میشه. نظریه سنتی مزیت نسبی سفت و سخت به این چسبیده که هر کشوری باید چیزی رو تولید کنه که برای تولیدش مزیت نسبی داره. اگه ذخیره مس داری یا نفتی هستی یا قهوه خوب تو کشورت عمل میاد، خب بچسب به همین تولیدات. اما تو دنیای تولید کارخونه‌ای که ارزش اصلی چند مرحله بعد از فراوری مواد خام به دست میاد، نظریه ارزش نسبی جایگاه معتبری نداره. اما سوال اینه که آیا میشه از نگاه سنتی به مزیت نسبی عبور کرد و مزیت نسبی رو برای کشوری ایجاد کرد؟ حرف ایونز اینه که میشه مزیت نسبی ایجاد کرد. کره جنوبی که مزیت نسبیش کشت برنج برای ژاپنیا و تولید کننده ماده خامی مثل تنگستن بود، میتونه تغییر کنه و مزیت نسبی در تولید خودرو، گوشی موبایل و صنایع شیمیایی یا کشتی سازی رو پدید بیاره. ما خب چگونه ساخت این مزیت نسبی ممکنه؟ جواب ونز اینه که ایجاد کردن مزیت نسبی به شکلگیری روابط پیچیده رقابت و همکاری بین شرکت‌های محلی، سیاست‌های دولت و یه دسته ای از نهادهای اجتماعی و سیاسی بستگی داره. ما قبلاً در بررسی کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند و همچنین کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی نوشته عجم‌اوغلو و رابینسون، تفاوت اروپای شرقی و اروپای غربی در زمینه کشت غلات رو بررسی کردیم. در اروپای شرقی کشاورزا ابزار نهادی برای مقابله با سرکوبگری اربابای زمیندار رو نداشتن. بهره کشی از کشاورز توسط اربابا با سود خوبی ادامه پیدا کرده بود از قرون وسطا تا به دنیای مدرن. حتی امروز هم اروپای شرقی عقب مونده تر از اروپای غربیه و نوع این اقتصاد کشاورزی حالا نه در قالب اون شکل اربابای زمیندار ادامه داره. اما در اروپای غربی ترکیبی از طاعون قرن 14، لغو قواعد فئودالی و البته بعدها تجارت با مستعمرات در آمریکای شمالی آزادی بیشتری برای کشاورزا فراهم کرد و کشت محصولات ارزشمندتر با خلاقیت و آزادی بیشتر باعث خلق ثروت و توسعه بیشتر در اروپای غربی شد. بنابراین نهادها اثر تعیین کننده‌ای داشتند. آزادی بیشتر سیاسی در اروپای غربی باعث توسعه اقتصادی در کشاورزی هم شد. حرف ایونز دقیقاً در همین زمینه است. به عبارتی در جهانی که میشه مزیت نسبی ایجاد کرد، اینکه کجای سلسله مراتب تقسیم کار جهانی و زنجیره ارزش قرار بگیرید تابع نهادهای سیاسی و اجتماعی و از جمله یکی از مهمتریناشون یعنی تابع دولته. همه ی دولتهایی که خیال توسعه تو سرشون هست میخوان به بخشای پیشرو اقتصادی مثل اونایی که زمینه سازی چند بعدی میکنن دست پیدا کنن و تو زنجیره ارزش محصولات سهم بیشتری داشته باشن. و مثلا اگر تو زنجیره تولید خودرو هستن، به جای اینکه دستگیره در خودرو با ارزش پایین تولید کنن، تولید کننده موتورش باشن. اما خب رسیدن به چنین جایگاهی از نظر ایونز به ترکیب نهادی و اجتماعی خاصی نیاز داره که دولت رو به کیفیت متمایزی میرسونه. در اصل بلند پروازی در عرصه جهانی از این نظر به کیفیت خاص دولت نیاز داره که کتاب ایونز میخواد همین کیفیت خاص رو تشریح کنه. عوض میخواد توضیح بده که چه برتری های نهادی باعث میشن تولیدات کشورها نقش مؤثری در توسعه داشته باشن. یکی از اون جملات هشدار دهنده عوض در این کتاب اینه: اونایی که بلند پروازی میکنن بدون اینکه ظرفیتش رو ایجاد کرده باشن، همون مزیت نسبی سنتیشون رو هم از دست میدن و همون مقادیر انرژی سازمانی و منابعی رو هم که دارن و میتونن تو همون ساختار سنتی ازش استفاده بکنن و سطحی از رفاه رو فراهم بکنن، فرسوده میشه، از بین میره. یعنی بلند پروازی برای توسعه بدون ساختن ظرفیت دولت مناسب برای اون کار، همون منابع قبلی رو هم هدر میده و کشور رو فرسوده میکنه. به این ترتیب کتاب توسعه یا چپاول بر محور این ایده است که بحث درباره این که دولت باید در اقتصاد دخالت بکنه یا نکنه و چه میزان دخالت کنه بحث بی‌حاصلیه و به جاش باید انواع مختلف درگیر شدن دولت در اقتصاد و اثراتش رو بررسی کرد. به عبارتی دخالت دولت در اقتصاد که مفروضه و باید برای نوع مداخلش بررسی انجام داد. کتاب با همین رویکرد میخواد نوع مداخلات دولت در اقتصاد کره جنوبی، هندوستان و برزیل رو بررسی کنه. سه کشوری که شواهد نشون میده دخالت دولت در تحول صنعتی انکارناپذیر بوده و تأثیر هم داشته. و برای بررسی هم میره سراغ بخش فناوری اطلاعات و صنعت رایانه. اگر کلیت کتاب درباره نقش دولت در تحول صنعتیه، به طور خاص مداخلات دولت در صنعت فناوری اطلاعات رو در این سه کشور بررسی میکنه. حالا که سوال کتاب درباره نوع و کیفیت مداخلات دولت در اقتصاد بخش فناوری اطلاعات این سه کشوره، اونز میخواد بگه که ساختارای دولت و رابطه دولت و جامعه در این سه کشور چگونه بر ظرفیت‌های عمل دولت تأثیر گذاشته و میگذاره. به قول خودش رمز کار در این است که بین اثرات توسعه و ویژگی‌های ساختاری دولت پیوند برقرار کنیم. حالا این ویژگی‌های ساختار دولت چی هن؟ کل کتاب بر دو ویژگی ساختاری دولت تأکید می‌کنه. ویژگی اول سازمان درونی دولت و ویژگی دوم رابطه دولت با جامعه. بعدن به این بحث مفصل برمیگردم، ولی اینجا باید یه نکته اصلی دیگر رو هم بگم. اونز دولت‌ها رو به دو دسته کلی تقسیم می‌کنه: دولت‌های توسعه‌گرا و دولت‌های یغماگر یا چپاولگر. عنوان کتاب هم هست توسعه یا چپاول، دیگه اشاره به همین دو نوع دولت داره. بگذارید تعریفش از این دو نوع دولت رو به زبون خودش بگیم. دولت‌های یغماگر از جامعه مایه می‌گذارند و حتی در مفهوم مشخص انباشت سرمایه نیز اهمیت لازم را به توسعه نمی‌دهند. اما دولت‌های توسعه‌گرا نه تنها تحول صنعتی را سرپرستی می‌کنند، بلکه به درستی می‌توان گفت که در ایجاد تحول نیز نقش ایفا می‌کنند. به این ترتیب اونز دو نوع دولت تعریف می‌کنه: توسعه‌گرا و یغماگر، و دو خصیصه ساختاری هم برای دولت‌ها تعیین می‌کنه: سازمان درونی دولت و نوع رابطه دولت با جامعه. به یک معنا ایده‌های بنیادی این کتاب بر همین ستون‌ها بنا میشه. یک گزاره ساده شده برداشت من از کتاب رو میشه این گونه ارائه کرد: اگه می‌خواید توسعه‌گرا یا یغماگر بودن دولت رو بشناسید، به سازمان درونی دولت و ساختار رابطش با جامعه نگاه کنید. این همون کاریه که اونز با تفصیل در این کتاب انجام میده. میگه دولت یغماگر نمیتواند یکایک مقامات مسئول را از رفتن به دنبال اهداف شخصیشان باز دارد. روابط شخصی تنها منبع همبستگی در این دولت است و به حداکثر رساندن منافع فردی بر پیگیری اهداف جمعی اولویت دارد. رابطه با اجتماع در رابطه تک تک مقامات مسئول خلاصه می شود، نه رابطه رأی دهندگان و دولت در قالب یک تشکیلات و سازمان. خلاصه کلامان که کمبود دیوان سالاری به گونه‌ای که وبر تعریف می کند ویژگی دولت‌های یغماگر است. من یه بار در اپیزود 31 دیوان سالاری مدرن از نگاه ماکس وبر رو تشریح کردم، اما خلاصه از اون رو که برای بحث اونز اهمیت داره تکرار میکنم. یک، فقط کسایی تو دیوان سالاری استخدام میشن که صلاحیت‌های عمومی برای خدمت داشته باشن، یعنی شایسته ها باید استخدام بشن، کسایی که بین توانمندیشون و کاری که باید انجام بدن تناسب باشه. دیوان سالاری از این جهت کاملا با نظام‌های حکومتی سنتی که حاکم کاراش رو از طریق افراد مورد اعتماد خودش و هم مشربا و خدمتگزاراش انجام میده فرق دارن. دو، کار کردن تو بوروکراسی مستلزم آموزش دقیق و تخصصیه. کارکنان دیوان سالاری در هر سطحی باید برای کاری که انجام میدن آموزش ببینن و متخصص شده باشن. 3. کارکنان دیوان سالاری باید تمام ظرفیت کاری خودشون رو در اختیار دستگاه اداری قرار بدن، حتی اگه مدت زمان محدودی در اداره باشن، اما باید در اختیار دستگاه اداری باشن. ویژگی 4 دیوان سالاری خیلی مهمه. وبر صریح نوشته قبول مسئولیت در یک اداره از جمله یک شرکت خصوصی به معنای این است که فرد در مقابل تأمین شدن زندگیش متعهد می شود صادقانه به اداره امور بپردازد. فرد بوروکرات یا دیوان سالار وفاداری خاص به کسی، حتی مقام بالادستش، نداره، به قانون وفاداره و زندگیش هم باید تأمین بشه و بنابراین در چارچوبای سنتی نیست که ازش انتظار بره از خود گذشتگی کنه. بوروکرات حرفه‌ای خدمتگزار یا وفادار شخصی حاکم یا قدرت سیاسی نیست. 5. هدف کارمند در نظام دیوان سالاری گرفتن حقوق ثابت، مستمری دوران پیری و گرفتن مقام بالاتر در سلسله مراتب اداریه. کارمند از مراتب پایین اداری شروع میکنه و طبق شرایطی ارتقا پیدا میکنه. طبیعی هم هست که خواستار این باشه که سازوکار ارتقا و شرایطش روشن باشه و برای همه یکسان اعمال بشه. انگیزه کارمند و بوروکرات به شدت تحت تأثیر این عامل شیوه ارتقا قرار داره. حالا این ویژگی‌های حداقلی رو از بوروکراسی مد نظر داشته باشیم و ببینیم اونز دولت توسعه‌گرا رو با چه تعریفی می‌شناسه. سازمان درونی دولت‌های توسعه‌گرا به دیوان سالاری وبری نزدیک‌تر است. شایسته سالاری قوی و پاداش‌های شغلی دراز مدت باعث ایجاد مسئولیت و حس همبستگی سازمانی می‌شود. بعداً با این حس همبستگی سازمانی دولت خیلی کار داریم. همبستگی سازمانی سبب می شود تا چنین دستگاه‌هایی دارای نوع خاصی از خودگردانی باشند، اما در این حال به خلاف آنچه وبر می گوید از جامعه جدا نیفتند. قضیه برعکس است و چنین دولت‌هایی درون مناسبات اجتماعی نیرومندی قرار می گیرند که آنها را به جامعه پیوند می زند و مجراهایی نهادینه برای مذاکره مستمر و مجدد درباره اهداف و ختمش‌ها مهیّن می‌کند. خودگردانی یعنی چی؟ یعنی دولته به واسطه استحکام درونی ناشی از متخصص بودن، شایسته گزینی شدن کارکنانش و حس همبستگی درونی آدمای این دیوان سالاری تحت تأثیر جامعه و ذینفعانش نیست. اگه خواست قاعده‌ای وضع کنه و مثلا رانت‌های نامولد رو حذف کنه، تحت تأثیر رانت‌خارا قرار نمی‌گیره. اگه خواست قانون وضع کنه، هدف کارشناسی و توسعه‌ای مد نظرشه و تحت تأثیر اونایی که از این قوانین متضرر میشن و میخوان جلوش وایسن قرار نمی‌گیره. این یعنی خودگردانی، یعنی این دیوان سالاری سطحی قابل توجه از استقلال داره. اما خودگردانی به تنهایی کافی نیست. به قول اونز دولتی که فقط خودگردان است، فاقد منابع آگاهی است و نمیتواند بر اجرای خصوصی و نامتمرکز توسعه متکی باشد. میدونم عبارات کمی دشوار به نظر میرسن، سعی میکنم با تشریح بیشتر به روشن شدنشون کمک کنم. دولتی که فقط خودگردانه و به اندازه کافی با جامعه ارتباط نداره، این ارتباط رو هم بعدن البته تعریف و مشخص میکنم منظور ونز از ارتباط چیه، اما به هر حال دولتی که با جامعه ارتباط نداره اصلا نمیدونه تو صنعت یا جامعه چی میگذره و چون فقط خودگردانه و رابطه خوبی با جامعه نداره، فقط خودش باید بره زیر بار اجرای توسعه و بخش خصوصی و جامعه هم کمکش نمیکنه. پس دولت باید در این حال که خودگردانه یه سطحی از ارتباطات و پیوندها با جامعه، منظور بخش خصوصی و جامعه مدنی، داشته باشه. اما از اون طرف فکر کنید که دولت ارتباط و پیوندش با بخش خصوصی خیلی زیاد باشه، به نحوی که بخش خصوصی بتونه خودش و منافعش رو بر دولت تحمیل کنه و دولت هم انسجام درونی نداشته باشه، یعنی از آدمای متخصص شایسته و مطابق با اون تعریف وبری از دیوان سالاری تشکیل نشده باشه. اینجاست که دولت توسط بخش خصوصی تسخیر میشه و به ابزار تعقیب منافع بخش خصوصی تبدیل خواهد شد. پس چه جور دولتی میتونه توسعه گرا باشه؟ دولت دارای خودگردانی متکی به اجتماع. این کلیدی ترین مفهوم کتاب و جوهره نظریه پیتر ونزه. دولتی که ساخت درونی خودش با ویژگی های دیوان سالاری مد نظر وبر سازگاره و به اندازه کافی هم با جامعش ارتباط داره، به اندازه ای که میتونه با جامعش و بخش خصوصیش مذاکره کنه، اطلاعات بگیره، هماهنگی کنه، سیاستگذاری مشارکتی کنه، اما به تسخیر بخش خصوصی هم در نیامده. ابزار دست بخش خصوصی نمیشه و قادر سیاستی رو که به صورت مشارکتی با اطلاعات کسب شده از بخش خصوصی، با بررسی های خودش و توأم با عقلانیت اتخاذ کرده درست اجرا کنه. یه دولتیه که استقلال نسبی داره، قویه، ولی از جامعه جدا نیست. نمیتونه برای سیاست گذاریش و برای اجراش و برای توزیع منافع جامعه و بخش خصوصی رو نادیده بگیره. تا اینجا اگه بخوایم نظر ونز رو تو چند تا جمله خلاصه کنیم، میشه گفت 1. دولت‌ها در اقتصاد مداخله میکنن، فقط کیفیت و نوع مداخلشون فرق داره. 2. دولت‌ها به دو دسته توسعه‌گرا و یغماگر تقسیم میشن. توسعه‌گراها مداخلشون در اقتصاد با کیفیته. 3. دولتی میتونه توسعه‌گرا باشه که خودگردانی متکی به جامعه داشته باشه. حالا بریم سراغ نوع مداخله. برای شناسایی نوع مداخله اونز 4 مفهوم به کار میبره که برای درک این کتاب و نقش دولت در تحول صنعتی شدن کلیدین. دولت ها میتونن متولی یا متصدی باشن. این دوتا مفهوم، متولی یا متصدی، و دو نوع نقش هم بازی کنن، قابلگی و پرورشگری. بریم ببینیم هر کدوم به چه معناست. نقش متولی یه جنبه از مقررات گذاری پررنگ شده است. دولت‌ها که همه مقررات گذاری می‌کنن، ولی مقررات می‌تونه ترویجی و تشویقی و انگیزه ساز باشه یا محدود کننده. نقش متولی اونیه که هدفش محدود سازی بخش خصوصیه. مقررات گذاری محدود کننده براش نسبت به ترویج اولویت داره. پس متولی یه مقررات گذار خیلی پررنگه. متصدی نقش تولید کننده است. همه دولت ها انواع خاصی از کالا و خدمات رو هم تولید می کنن. یه دولت حداقلی برخی کالای عمومی مثل امنیت و کالای زیرساختی مثل جاده، پل یا شبکه ارتباطی می سازه. چیزایی که بخش خصوصی انگیزه و توان ایجادش رو نداره، دولت متصدی میاد و این کالاها و خدمات رو تولید میکنه. اما قابلگی، قابله به تولد نوزاد کمک میکنه. نقش قابلگی دولت هم همینه. دولت قابله کمک میکنه که کارآفرین‌های جدید ظهور کنن یا کارآفرین‌های جدید رو تشویق میکنه وارد عرصه‌های چالشی تولید بشن. کمک کسب و کارا میکنه که با شرکت‌های فراملی مذاکره کنن و سرمایه خصوصی رو ترویج میکنه. قابله فقط کمک میکنه بچه به دنیا بیاد. دولت قابله هم کمک میکنه تا کسب و کار جدید و کارآفرینی جدید به دنیا بیاد. در پرورشگری کارآفرین بخش خصوصی تشویق و ترغیب میشه، اما دولت کمکش میکنه تا در برابر چالش‌های محیط اقتصادی دووم هم بیاره. انواعی از کارا رو تو دولت انجام میدن تا بخش خصوصی تقویت بشه و غیر از این که متولد شده قوت هم بگیره. مثلا تحقیق و توسعه رو که خیلی گرونه تو دولت انجام میدن و نتایجش رو به نحوی در اختیار بخش خصوصی قرار میدن. کارهای مخاطره‌آمیز رو هم که بخش خصوصی توانش رو نداره یا ریسک نمی‌کنه، دولت خودش انجام میده. حرف ایونز اینه که ترکیب نقش قابلگی و پرورشگری بهتر از متولی و متصدی دولت توسعه‌گرا رو می‌سازه. در اصل از نظر ایونز اون چیزی که تفاوت دولت‌ها در تأثیرگذاری بر توسعه رو رقم میزنه ترکیب متفاوت نقش‌های متولی، متصدی، قابله یا پرورشگره. الان تو نقطه خوبی قرار گرفتیم که بحث رو به نوعی به سرانجام برسونیم. دولت میتونه توسعه‌گرا یا یغماگر باشه. دولتی که توسعه‌گراست، کیفیت کار و اثرش به ترکیب متولی، متصدی، قابله یا پرورشگر بودن بستگی داره و اینکه چه ترکیبی از اینها رو ارائه کنه به میزان خودگردانی متکی به جامعه بستگی داره. خودگردانی متکی به جامعه مفهومیه که ساخت دولت رو مشخص میکنه، یعنی نشون میده سازمان درونی دولت چیه، یعنی خودگردان هست یا نیست و چه رابطه‌ای با جامعهش داره، یعنی متکی به جامعه هست یا نیست. اون چهار مفهوم متولی، متصدی، قابله و پرورشگر هم نشون میدن که ساخت دولت هرچی که هست داره چه نقشی ایفا میکنه. حرف ایونز اینه که ترکیب نقش قابلگی و پرورشگری بهتر از متولی و متصدی به توسعه‌گرایی منجر میشه. خوبه بریم بپرسیم که ایونز چجوری میخواد نشون بده که ساختار متفاوت دولت‌ها و نقش‌هایی که ایفا کردن در سه کشور کره جنوبی، هندوستان و برزیل به نتایج متفاوت انجام میده. در اصل بپرسیم که رویکرد و روش کارش چیه. اول، معتقد دولت‌ها فراورده تاریخی جوامع خودشون هستن. باید روند برآمدن دولت از درون جامعه رو بررسی کنه و نشون بده که چجوری اون عناصری که تو جامعه وجود داشتن، حالا قوم، قبیله، شکاف‌های دینی، مذهبی، استعمار یا هر چیزی دیگری به دولت در اون کشور شکل دادن. این رو وقتی که در اپیزود بعدی شرح دقیق‌تری ازش ارائه کردیم مشخص میشه که به چه معناست. دوم، دولت رو یه ساختار نهادی میدونه. دولت فقط جمع افرادی که داخل دستگاه دولت هستن نیست که، و فقط بازتاب فردیت و منافع فردی اون افراد هم نیست. خواست دولت ترکیبی از جریان‌ها و تعارضات درونی افرادی که تو دولت هستند و اینا علاوه بر نفع شخصیشون تابع عوامل دیگه‌ای هم قرار می‌گیرن. این عوامل دیگه‌ای که افراد درون دولت تحت تاثیر اونها هستن رو بعداً بررسی می‌کنیم و یکی از جذاب‌ترین بخش‌های نظریه ایونز هم هست. به این ترتیب ایونز دولت رو تاریخی، یعنی برآمده از دل تاریخ جامعه‌اش، و نهادی، یعنی فراتر از تک تک افرادش بررسی می‌کنه و نگاه مقایسه‌ای یا تطبیقی هم داره، یعنی سه کشور رو با این رویکرد مطالعه و مقایسه می‌کنه. بنابراین روشش هست روی کرده نهادی تطبیقی. اصلی ترین منبع اطلاعاتش هم غیر از کارشناسای دولتی و آمار و ارقام منتشر شده، مصاحبه با مقامات دولتی و فعالای بخش خصوصی در این سه کشوره. البته خودش هم میگه که هم دولتی ها و هم بخش خصوصی ها نظرات جانبدارانه میگن و بیطرف نیستن، اما به هر حال منبع اطلاعات مهمی از طریق مصاحبه با افراد ساختار دولت و بخش خصوصی در اختیارش قرار گرفته. همه این کارا رو هم انجام میده تا به یه چیز برسه. به قول خودش، اگر فصولی که در پی می آید سبب شود خواننده از بحث درباره کم و زیادی میزان دخالت دولت دست بردارد و به کارایی نسبی نقش ها و ساختارهای دولت بپردازد، آنگاه احساس می کنم که به مقصودم دست یافتم. خودم تصورم این بود که دشواری نسبی مطلب مجبورم میکنه در چند مرحله در طول بحث جمع‌بندی کنم. بنابراین این کار رو انجام دادیم و جمع‌بندی دیگه ای لازم نیست. همینقدر کافیه که تکرار کنیم. پیتر ایونز میخواد خواننده رو متقاعد کنه که دولت‌ها در اقتصاد مداخله میکنن، میتونن توسعه‌گرا باشن و توسعه‌گرا بودن و نبودنشون به ساختار درونی خودشون و رابطه‌شون به جامعه بستگی داره. اما این جمله ظاهراً ساده در ترکیب نظریه پردازی شده مستند به تاریخ و شواهد و با استدلال‌های نظریه عمیق توسط ایونز ارائه شده. همینقدر بدونیم که تا اینجای کار فقط تا صفحه 57 کتاب پیش رفتیم و اگر از مقدمه کتاب بگذاریم، ما فقط فصل اولش رو بررسی کردیم که البته اصل نظریه ایونز هم همینجاست. ولی خب این فقط 30 صفحه از یک کتاب 425 صفحه‌ایه. هرچند قرار نیست روی خیلی از مباحثش مثل این اپیزود وقت بگذاریم و بهش بپردازیم. البته کتابی است که میتونه نور روشنگری بر خیلی از مباحث مربوط به رابطه دولت و توسعه در ایران هم بتابونه و از این جهت وقت گذاشتن برای اون هم ارزشمنده. یک تشکر و یه اطلاع رسانی درباره خود کتاب. تشکر از مؤسسه نیکوکاری رد که مثل سه اپیزود گذشته ضبط این اپیزود رو هم در استودیوی اونها انجام دادیم. مؤسسه‌ای که در 37 سال گذشته برای توانمندسازی افراد دارای معلولیت کار کرده و امکانات خیلی خوبی برای برگزاری مراسم مختلف، کلاس‌های آموزشی و ارائه خدمات از جمله خدمات صوت و تصویر در همین استودیو به شرکت‌ها و سازمان‌ها و افراد حقیقی دارند. درآمد حاصل از اجاره دادن این امکانات رو هم برای خدمات دادن به افراد دارای معلولیت هزینه می‌کنند. اگه مایلید در کارهای خیر مشارکت کنید، می‌تونید مؤسسه نیکوکاری رد رو هم مد نظر داشته باشین. لینک سایتشون رو در توضیحات اپیزود قرار دادیم. اما در خصوص کتاب توسعه یا چپاول، کتاب ظاهراً چاپش تموم شده و من شخصاً با مدیر انتشارات طرح نو درباره‌اش صحبت کردم. گفتن که دارن برای چاپ مجددش برنامه‌ریزی میکنن. اگر کتاب در طول اپیزودهایی که درباره‌اش داریم منتشر شد، حتما بهتون اطلاع میدیم. صفحه تخصصی معرفی کتاب برگ برگ در اینستاگرام هم به زودی کتاب رو معرفی میکنه و اگر در بازار موجود باشه برای فروش هم عرضه خواهد شد. خیلی ممنون که این اولین اپیزود از مجموعه شرح کتاب توسعه یا چپاول، نقش دولت در تحول صنعتی رو با ما بودید. ممنون که حمایتمون میکنید، درباره ما با دیگران حرف میزنید، تو فضای مجازی ما رو تبلیغ میکنید و تو گروه های مختلف دیگران رو تشویق میکنید که ما رو بشنون. ممنون که از طریق حامی باش یا شماره حساب و کارت مخصوص پادکست یا از طریق پیپل برای کمک های دلاری و یورویی از ما حمایت مالی میکنید و اجازه میدید تا راهمون رو ادامه بدیم. ممنون از چند نفری که به فهرست نویسی اپیزودا کمک کردن و تا حالا تقریبا یک سوم اونا فهرست نویسی شده. اگه شما هم مایلید در فهرست نویسی محتوای اپیزودا جهت انتشار در سایت کمک کنید، به ما ایمیل بزنید: dirancast@gmail.com. خیلی ممنون که هستید و با بودنتون اجازه میدید که انگیزه این کار رو داشته باشیم و تلخی‌های روزگار، تلخی‌های بسیار گاه سیاه که تجربه می‌کنیم، امیدواری رو از ما نگیره. تا اپیزود 71، خداحافظ.